C'est des bains. C'est des bains d'herbe. Allons, c'est des bains d'herbe. Peut faire un petit cédo roubé. Allons, roubé. Hanuzam sedaha-i ezafe vücut dare. Noise vücut dare ya ne? خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث فرجام شناسی رو میخوایم ادامه بدیم برای بحث فرجام شناسی به اصطلاح بذارید من سوالات رو باز بکنم که چیز نباشیم بیچاره یک بحثی رو به صورت کلی من بگم که سوال مربوط میشه بحث فرجام شناسی اینکه ما بر اساس آیات قرآن و نه علوم عقلی بر اساس آیات قرآن میتونیم ثابت بکنیم و اثبات میکنیم که انسان از عالم برتری آمده و به یک عالمی فراتر از این عالم برتر صعود میکنه همون بحث انا لله و انا الیه راجعون و بحث همون آیاتی که تو فرجام شناسی هم بهش اشاره کرد خب پس فعلا در مورد به اصطلاح انسان ها میتونیم بگیم انسان ها از یک عالمی فراتر از این عالم اومدن و به عالمی فراتر از این عالم هم صعود میکنن بر اساس خود آیات قرآن میتونیم و بحث عوالم وجودی قبل و بعد رو اینو میتونیم نتیجه بگیم و اثبات بکنیم که از خدا آمدن و به سوی خدا رفتن به معنای یک عالمی فراتر از طبیعت این سیر از طرف خداوند و به طرف خداوند از دید قرآن یک سیر نزول و صعود یک سیر طولیه عرضی نیست این یه نکته نکته بعد این که از منظر قرآن مسافر الله نفس انسانه نه بدن انسان، یعنی این نفسه که مراتب رو طی میکنه و به خداوند میرسه، به سوی خداوند میره. و این هم آیاتیه که دیگه باز مفصلا در موردش قرآن داره نکات آیات متعدد. خب حالا با همین دوتا نکته بریم سراغ بحث قبر، چون یکی از سوالات در مورد بحث قبر. خدا میفرماید ان الله یبعث من فی القبور، میگه من فی القبور، یعنی تعبیر من شده نه تعبیر ما. گفته من فی القبور یعنی کسانی که از قبر خارج میشوند ذوی العقولند نه اجسام عنصری که جان ندارند. اگر بگید که تو بعضی آیات یا روایات تعبیر به ما هم ممکنه پیدا بشه، جواب اینه که نسبت ما فی القبور و من فی القبور نسبت عام و خاصه، یعنی بالاخره باید بر ذوی العقول اطلاقش کرد چون کثرتش بیشتره. متعلق بعث چیه؟ نفس انسانه. ان الله یبعث من فی القبور، متعلق بعث نفس انسانه. ظاهر آیه رو هم بخوایم به دست بیاریم دیگه، ملا صدرا میگه بر اساس ظواهر قرآن نفس از قبر خارج میشه نه بدن. پس نگیم که بدن مادی از قبر مادی خارج میشه، این حرف غلط. این توی سوالات چون پرسیده بودن، من دیگه متن سوالات رو باز جزئیات رو اشاره نمی کنم، خود دوستان که سوال پرسیدن حتما هستن. حالا به نحوی توضیح میخوام بدم که دیگرانی که سوالات رو هم مال اونا نیستم بالاخره استفاده کنم. پس ما نباید وقتی برای خروج از قبر تعابیری که در نفخ صور داریم دلالت بر اینه جسم، یعنی بدن انسان، جسم عنصری انسان از به اصطلاح قبر مادی، نه این هم چیزی نداریم. خب بنابراین دوتا مقدمه، اگر بگیم تازه اشکالات زیادی دیگه، اگر بگیم فرد از قبر عنصری خودش خارج میشه، این دوباره رجوع به دنیا کرده و این با اون تعبیر قرآن که سیر الله هست، انا لله و انا الیه، الی کجا؟ این ه به کی برمیگرده؟ به خدا دیگه. انا لله و انا الیه راجعون، ما به سمت خدا برمیگردیم. این که شد پس از اگر بگیم ما از تو قبر رو میایم، چیزی که میشه از توی قبر میایم روی قبر دیگه، یعنی از تو خود اون حفره خاکی میایم دوباره روی عالم ماده، این که نشد الله. که پس قبر به معنای عالم برزخ. دوستان اجازه بدید در مورد این نکاتی که میگم توضیح خواهم داد، سوال باشه برای پایان، اگر پاسخ داده نشد بعد اون وقت بپرسید. خب ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون. اگر از قبر عنصری کسی بخواد خارج بشه، یعنی اگر به من در واقع خروج از قبر به معنی خروج از قبر عنصری باشه، این میشه دوباره رجوع به دنیا و این طبق اون فرهنگ قرآن غلط. پس قبر به معنی عالم برزخ، ذل عقول هم از عالم برزخ خارج میشوند. ان الله یبعث و من فی القبور، خدا برمی انگیزاند هر آن کسانی که کسان نه موجودات، من ذوی العقولی که فی القبور در عالم برزخ هستن. خب حالا اگه کسی گفت بدن عنصری از قبر مادی خارج میشه، هر شش تا اشکال وارد میشه. یعنی این چیزی که ما گفتیم یه مقداری تقریر ملا صدر. اگر کسی بخواد تقریر ملا صدر رو نپذیره، هر حرفی بزنن که زدن تا، اما 5-6 تا اشکال جدی هم مبتنی بر ظواهر قرآن هم مبتنی بر بعضی تصدیقات فلسفی میشه بهش وارد. تو بحث قرآنش ببینید لسان آیه خروج از قبر مطلق، همه از قبر خارج میشه. طبق این دیدگاهی که بگیم از قبر عنصری گده خارج میشن، خب نه همه از قبر خارج نمیشن. یه آدم های زیادی هستن که بدنشون سوزونده شده اصلا وارد قبر نشدن.
آدمایی هستن تو دریا غرق شدن، اصلا وارد غرق نشدن. میلیون ها نفر الان همین الان تو دنیا وقتی سوخت میمیرن بدنشون رو میسوزونن، چون بودایی هم. از جمعیتشون از مسلمانان بیشتر. اینا کجا اصلا رفتن تو قبر که بخوان از قبر خارج بشن؟ اشکال دوم، قرآن بیشتر از 100 بار تاکید میکنه که حرکت انسان حرکت الاللهه. و خب اینکه روح انسان رجوع الی دنیا بکنه، برگرده به بدن دنیوی، دوباره تو دنیا احیا بشه و بدنها از قبر خارج بشن، به این معنا این با ظاهر آیات نمیسازه و در تعارض جدی. اشکال سوم، طبق آیات قبر انسان از قبر خارج میشه و به سوی حق میره، یعنی مبدأ زمین مقصد خدا. مثلا اگر حتی قبر رو هم زمین دن، طبق این تفسیر مبدأ بطن زمین است، مقصد سطح زمین است. این اصلا با ظواهر آیات نمیسازه. اشکال چهارم، آیه شریفه داره میگه ان الله یبعث من فی القبور، خداوند کسانی رو که تو قبر هستن مبعوث میکنه. اگه متعلق بس جنازه باشه که باید بگه ما فی القبور، چون جنازه ها که من فی القبور نیستن. شما واقعا کسی از اطرافیانتون توی مثلا میمیره دفنش میکنید، خودشو واقعا توی خاک میذارید، یادش و خاطرش رو تو خاک میذارید، روحش میره تو خاک؟ ذوی العقول دارای ادراکند، کسی که تو قبره و بناست بعث بشه ذوی العقول طبق قرآن. پس این قبر اونی که ما داریم تعبیر میکنیم نیست، چون این حفره خاکی که ما اصطلاحاً اسمشو میذاریم قبر، خدا به این نمیخواسته بگه قبر، ما هم به صورت نمادین اسمشو گذاشتیم قبر. این حفره خاکیه، تو این حفره خاکی ما جسم انسان ها رو دفن میکنیم، خودشون رو که دفن نمیکنیم. خب اشکال پنجم، از ظواهر آیات قبر هم اینطور استفاده میشه که اتفاقا مردگان، در واقع مردگان ما از قبرها که مرقدشون هستش برمیخیزند و مبعوث میشن. مرقد یعنی محل آسایش، یعنی جایی که موجودی توش استراحت میکنه. مسلما قبر برای جنازه محل آسایش نیست، محل قبر مصطلحی که ما اسمشو گذاشتیم قبر، این حفره خاکی، این محل آسایش نیست، محل زوال و تلاشی و کرم و کرم خوردن تمام مولکول های عنصری بدن ماست. پس مرقد ما اصطلاحا به این حفره خاکی میگیم قبر، به سر مزار نفر میگیم مرقد. اینها در واقع یک اشکالی برش وارده، به این معنا که به مرور زمان مسلمانان این تعابیر قرآنی و روایی رو بر این مثلا بحثای فیزیکی و کالبدی اطلاق کردن. بعد قرنها گذشته ما هم به دنیا اومدیم، دیدیم میگن قبر، دیدیم میگن مرقد، بعد رفتیم آیات قرآن رو میخونیم با پیشفرض غلط، فکر میکنیم که هر جا خود خدا گفته قبر یعنی این حفره خاکی. نه، سیر ماجرا برعکسه، ما برعکس رفتیم جلو، یعنی خدا به یک حقیقتی میگه قبر، بعد ما به این حفره خاکی اسمش گذاشتیم قبر. میگه مرقد، ما به این حفره خاکی میگیم مرقد. این اشتباهه. خب یک اشکال دیگه هم حالا هست، این بحث تفسیر آیات نفخ اماته و احیا اینها هم چی میشه، یعنی قرآن از و روایات تصریحاً آیاتش دیگه تو کتاب هست، آیات قرآن که از 2 مرتبه اماته و در واقع دو تا احیا صحبت میکنه، در حالی که با این تفسیر ما یک دونه اماته داریم و یک دونه احیا. حالا من کتاب جلو دستم هست ولی صفحاتش رو باید باز بکنم. تو کتاب به این روایات، به این آیاتش اشاره میشه در مورد این بحث که تصریح داره که 2 مرتبه ما بحث نفخ سور داریم و نفخ احیا داریم و نفخ اماته، برعکس در اون نفخ اماته داریم و نفخ احیا. حالا من پیداش نمی کنم، وقت میگذره، اگه دوستان دارن بگیم. خب توفی یعنی چی؟ اخذ الشیء به تمامه. تمامیتش گرفته میشه. خب و خب اون چی که میماند دیگه اطلاق بدن بهش نمیشه، یک لاشه جرمانیه که نسبتی هم با انسان نداره، چون انسان دائما خودش رو به وسیله او شناخته، یه علاقه هایی پیدا کرده، از این منظر احترام داره. بنابراین آنچه که از انسان باقی میماند دیگر بدن نیست، جسد است. اینم حرف آخر. حالا بفرمایید که خب توی سوالات باز بحث پرسیده شده بود که قصه حضرت ابراهیم چی میشه. ببینید قصه حضرت ابراهیم و مثلا پرنده ها و اینا، یا داستان اولاغ ارمیای نبی و اینا، اولا جنبندی دقیقی از آیه نشده بر اساس ظواهر از این دوتا آیه. چیزی که فعلا من میتونم بگم اینه که داستان ارمیا اصلا تمرکز آیه روی مسئله معاد نیست، بحث ابقا هست نه بحث احیا. داستان حضرت ابراهیم هم بحث و تمرکز آیه روی زنده کردن نه زنده شدن. زنده کردن همون احیاست، یعنی حضرت میخواست خودش مصداق صفت محیی خداوند بشه و درخواست او هم از این باب بود و خب این اتفاق افتاد، خداوند هم این احیاء رو بر او صفت رو ایجاد. خب در یه سوال پرسیده بودم در مورد اهدای عضو، شاید سلیقه یعنی نگاه من این باشه که اهدای عضو کار خوبی نیست، بابت اینکه نفس انسان اذیت میشه شدیداً، چون انسان به بدنش علاقه شدیدی داره و وقتی که تعلق نفس قطع میشه، درسته که اون چی که میمانه دیگه بدن نیست و جسده، ولی همین علاقه شدید باعث میشه که الان یک نفری که با مرگ مغزی فوت کرده وقتی اجزای جسدیش رو به یکی دیگه منتقل میکنن اذیت میشه. من باشم چنین وصیتی نمی کنم که اگه با مرگ مغزی مثلا فعلا نگاه همین. توی سوالات دیگه بحث موتن ثواب و عقاب یا همون بهشت و جهنمی که مشهور میشه به جنت و نار اعمال، این تو عالم برزخ یا مثاله، چون باید یه جسمی باشه که خوردن و راه رفتن و ازدواج و نکاح و ارتباط با حوری و بعد اینا معنی پیدا کنه. اونم هست منطقه از عالم مثال از بالاتر عمدتا تعبیر میشه بهشت یا جنت ذات، ذات و صفات. خب یعنی اولا مراتب قیامت همون مراتب نفسه، ثانیاً بهشت و جهنم اعمال رو بعد از جنت ذات و صفات جدا کرد، که خب حالا اینم بحثش خیلی مفصل. اینم از اون نکته که حالا لابلا دوستانی که دارن سوال میپرسن همینا پاسخشون هم هست. بعد تو بحث شفاعت سوالی که مطرح شده بود این که اهل بیت گاهی مثلا در برزخ تو تجربه نزدیک مرگ گفته میشه که فلان عنایت کردن، یه آدم سنی بوده مگر نمیگید که برزخ، مگر نمیگید که شفاعت فقط مال قیامت و فلان. ببینید دو تا نکته، بحث دستگیری اهل بیت به طور مطلق یک بحثه، بحث شفاعت یک اصطلاح دیگری است، یه بحث دیگه است. به تعبیر قرآن انسان با مردن سفر الاللهش عموم انسان آغاز میشه، این سفر مراتبی داره، یک مرتبهش هم گذر از عالم مثال به تعبیر فلسفه ی عالم برزخ شرعی. خب اهل بیت در اینجا هم به حسب اون جایگاهی که دارن و اون اکتساباتی که خود انسان داره به یک طریقی یک کار کاری کرده که بالاخره یک شرافت وجودی پیدا کرده، ولو اصلا یک کار خیلی کرده من باشه، اعتقاد درونی داشته یا هر چیز دیگری، به اصطلاح دستگیری میکنن ازش، در همه این مراحل هم دستگیری میکنن، ولی این دستگیری ها اسم شفاعت نیست. شفاعت به اصطلاح خاصش که اون چیزی هم هست که خود مثلا روایت از امام صادق میگه که در واقع شفاعت ما به مثلا شیعیان در برزخ نمیرسه، شفاعت مال قیامته، منظور اون اصطلاحیه که مربوط به اون مراتب دیگر از سفر الالله،
نظر مثلا مصنف کتاب هم همینه که مربوط به قیامت و این روایات رو بهش پایبندن و خب میگه اون بحث دیگه در عالم قیامت. من توی بحث معاد جسمانی باز دوباره بخوام توضیح بدم، ببین بهشت و جهنمی که تو قرآن وعده داده شده و در موردش آیات و روایات فراوانی اومده، اسم آوردن دیگه، حتی این نعمت های زیادی رو که وعده دارن اینا موتنش عالم مثال، چون تنها عالم جسمانی بعد از مرگ عالم مثاله و باید یه جسمی باشه که خورد و خوراک و نوشیدن و راه رفتن ازدواج باشه. از عالم مثال بالاترم که خب وارد معنا میشی از صورت و جسم خبر نیست، در واقع عالم الوهیت تعبیر به جنت ذات و صفات شده توی تعابیر عرفانی و تو تعابیر قرآنی هم که متفاوت. خب حالا اینها نکاتی بود که من از سوالات دوستان، سوالات مکتوب مطرح کرده بودم. حالا بریم سراغ سوالاتی که دوستان الان پرسیدن. که چی میشه لحوق اسم به روح چی هست؟ اینو نمیدم یعنی چی؟ در درس استاد فرمودن که در عالم قیامت هم وجود زمان هر آنچه که حتی این بزرگ مستد به یه بدن رو انشا کنن، یه بدن جدیدی رو انشا کنن که خب مثل همونه، مثلش خودش که نیست. اونهایی که این شعر داره دیدن با چشم این دنیایی بوده، گاهی بوده، بله ایرادی نداره. خب خدا خودش گفته دوباره می آفرینم هر کس بود انسان هر مرزان آفرین رو خدا کرده. علم نجمع عظامه، صحبت از جمع ضمن یک استفهام انکاری، اینا متشابهاته، باید عرضه کنیم به محکمات. عرض کردیم یا توضیحاتش مشخص. در مورد روح بخاری، روح بخاری منظور همون اختلال تعابیر هست. تو روایات یه چیزی رو داریم، گاهی تو بحث عرفان چیزی رو داریم، تو بحث فلسفی یه چیزی رو داریم. منظور همون واسطه بین نفس و نفس و بدنه یا جسم مثالیه. صدای بنده رو داریم؟ دوستان الان صدای بنده رو داریم؟ از کجا نشنیدید؟ این مشکل از اینترنت یه مقداره. از کجا؟ من از سوال دیدن شهدا به گفتم ممکنه یک نفسی به درجه برسه که اشراف و احاطه داشته باشه. همه شهدا خب میرن در به اصطلاح اگر مقام شهادت واقعا باشه براشون، به قول معروف اند ملیک مقتدرن دیگه، اند ربهم یرزقونن، این مقام بسیار بلندی دارن. ولی خب همشون این احاطه و اشراف رو به این معنا هم ندارن که بتونن برای خودشون مثلا جسمی انشاء بکنن، یا شاید هم تقدیر نباشه، اجازه نداشته باشه این کارو بکنن. ما تو خاطرات شهید همت هست که همسرشون میگه مثلا همچه اتفاقی افتاده. این از این. در مورد روح بخاری هم من توضیح دادم، دوباره گفتم که روح بخاری بحث همون روحه. یعنی ما سگانه ای رو تو کتاب اینطوری میگیم: بدن و جسم، روح و نفس. منظور هر آنچه که تو کتاب میگه روح، همون روح بخاری که شما دارید میگیده. چرا بعضی بدن ها سالم میمونن؟ کجا سالم؟ چه کارایی داره؟ متوجه نمیشن. نه در عالم آخرت کارایی داره، نه در عالم ماده دیگه. با این حساب سوزانده شدن و غرق شدن ها منظور حقیقی از فلقبور چیست که در مورد انسان ها میفهمد؟ یه از ما کنیم میفهمد یه از ما من میبوسن میرن، بدن نه. اون لاشه، اون جسد، اگه به واسطه این عمل مقامی دریافت کنه بازم اذیت میشه. خب از کجا معلوم نجات میده؟ نجات رو در چی میبینی؟ از کجا معلوم مقامی دریافت میکنه؟ اینو از کجا میگی؟ بیشتر شاید تحت تاثیر تبلیغاتیه که مثلا این عمل رو یک عمل خیلی انسان دوستانه معرفی میکنه. اگر واقعا صرفا به این معنا کمک کردنه، خب همین الان مثلا آیا بشر میپذیره من دستم رو قطع کنم بدم به یکی دیگه، کلیه‌مو بفروشم بدم به یکی دیگه؟ چرا اینجا قبیح میشه؟ پولی هم نباشه. توی اون نگاهی که فکر میکنه مرگ تمام ماجراست یا مرگ یعنی تمام شدن آدما، خب چیز دیگه. توی اون نگاه شاید مثلا یک نوع تشفی خاطر باشه، یک عمل خیلی انسان دوستانه رمانتیک باشه، ولی ما تموم نمیشیم با مرگ. ایثار هم اگر میخوایم بکنیم، ما تو این دنیا ایثار میکنیم برای آخرت، در امر آخرتمون که ایثار نمیکنیم، این که حماقته. یعنی ایثار بکنیم آخرتمون رو بفروشیم. خب ما داریم میگیم که نفس انسان توی اون مراحل بعدی اذیت میشه بخاطر این تعلقش. حالا ممکنه نفر بگه نمیدونم، به حال بحث چیزی دیگه. ظاهرا نمیشه خیلی راحت تحت تاثیر این تبلیغات فرهنگی این مدلی که داره اتفاق میفته بگیم صرفا این اهدای عضو حتما کار خوبه. باید در موردش کارشناسان دینی خبره مفصل صحبت بکنه. خب حیوانات هم در قیامت حشر دارند؟ بله. آیا اونها هم نفس دارند؟ خیر. برای احترام به بدنهای گفته بودن که اینکه بعضی بدنها سالم میمونن میشه. حالا این کارکردهای عارضی، بله ممکنه یک نفری مثلا برای عبرت پیکرش باقی مونده باشه اینا، که اتفاق منظوری که ذاتا به درد خودش هم نمیخوره، نه اون بدنه دیگه ارزش داره، نه خودش هم کار به کار این حرفا نداره. برای تبرک این ما چیزی نداریم بگیم که بدن در اون دفن
در اینکه در قیامت هم بدن دنیوی هست هم بدن اخروی رو ببینید، توضیح دقیق تری رو من دادم خدمت شما، عرض کردم که اشکالات این که بگیم این بدن عنصری از قبر خارج می شود و اینها رو توضیح دادم. بدن پس به این معنا نیست. اگر گفته بدن دنیوی هست، من به این معنی بدن عنصری نیست، یه مرتبه است که نفس انشاء میکنه که متناظر با همین بدنه و خب یک تفاوت های یک به اصطلاح مثلا دریافت هایی داره. بحث بدن اخروی دیگه باز کلمه غلطیه. به همون تفاوت بدن برزخی با بدن اخروی، ببین اخروی که میگید من نمیدونم، اخروی اعم از برزخ و قیامت وقتی دارید میگید دقت کنید. بدن برزخی هم ما نداریم، ما جسم برزخی وقتی میگید جسم جسم. احساس میکنم یک خلط شدیدیه، من نمیدونم کلمات استاد قطعا اینطوری نبوده. میگه تفاوت بدن برزخی با بدن اخروی چیه و تفاوت جسم دنیوی و مثالی و اخروی. اصلا همه ماجراها توی یک کلمه است، تفاوت بدن و جسم. ما توی این عالم ماده هستیم، کلمه بدن هم غلطه چون ممکنه بدن هم برای آخرت استفاده بشه. من اینطوری میگم کلمه ای که به کار میبریم میگیم لایه دنیایی، لایه مادی و لایه برزخی. خودتون رو درگیر این کلمات نکنید، واقعا من حتی سوالات شما را متوجه نمیشم، اصلا هیچ آورده علمی نداره که ما تفاوت های این مدلی رو اصلا قابل توضیح نیست. منظورتون رو من متوجه نمیشم. ما یک لایه مادی داریم، از این لایه مادی پر میکشیم، سفر میکنیم، اما یک ویژگی هایی از این عالم ماده با ما همراه میمونه. اعمالمون، دلبستگی هامون. موضوع رو اینقدر در الفاظ چمخ پیچیدش نکنید. اصلا این تعبیر جسم دنیوی و مثالی و اخروی غلط. خب آخرت رو آخه گذاشتید در عرض دنیا و اینها، این غلطه. ما یه دنیا داریم یه آخرت، در طول هم دیگه هستن. بعد یک عوالم سگانه داریم، یک مراتب نفس داریم که اون تعابیر فلسفی است، عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل. این سه تا باز کلن یه چیز دیگه است. یعنی اگرم گاهی از مثال، عالم مثال، عالم برزخ صحبت میشه، باید ببینید استادی که داره صحبت میکنه بحث فلسفی داره میکنه یا بحث شرعی و قرآنی و روایی. دو تا چیز متفاوتند. احساس میکنم دوستان کاملا اینا رو با هم دیگه به خاطر این خلط کردن که اصلا تعابیری که تو فلسفه، مثلا ملا صدرا وقتی میگه سه عالم ما داریم، اینا عوالم خلقت رو بیان میکنه، عوالم خلق خدا رو میگه، عالم عقل و عالم به اصطلاح مثال یا برزخ، کلمه برزخ رو هم اینجا بکنم، و بعد عالم دنیا، عالم ماده. ببخشید ما توی بحث‌های شرعی تو بحث شرعی با تو روایات الفاظ متفاوتی داریم، یا این اصطلاحات رو داریم اما برای در واقع معانی دیگری به کار رفته شد. گاهی اوقات خلط ها متاسفانه ناشی از همینه. من یه دور دیگه پس توضیح بدم، ما یه بدن داریم که متعلق به این عالم ماده است. این بدن علاوه بر اینکه ویژگی های مادی داره، یعنی حالت قوه و فعل داره، ماده به این معنی، معنی ماده یعنی آنچه که های قوه های جسمانی هم داره، یعنی اگر حرف از بهشت به معنای خوردن و آشامیدن و ازدواج و اینها هم میشه، اون لایه است که مثالی است و ویژگی هایی از جسمانیت همراه نفس ما هست. امیدوارم یک بار برای همیشه این تفاوت ها و خلط ها از بین رفته باشه. الان لابلاب یه سری سوالات بوده، من هنوز فکر می‌کنم مونده. خب هر کدوم از کسانی که میخوان صحبت بکنن بفرمایید.
سلام استاد، خسته نباشید. ببخشید استاد، صدای من هست؟
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشید استاد. سوالی که در مورد مواد جسمانی پرسیدم این بود که همونطور که توضیح دادید، من تفاوت این رو متوجه نمی شدم که چون توی کتاب گفته شده که در آخرت هم هنگامی که حساب و کتاب رسیده میشه، انسان با همین بدن عنصری دنیویش حضور داره. حالا این چجوری میشه که انسان با بدن عنصری دنیوی حضور پیدا میکنه و در کنار بدن عنصری و دنیویش که حالا
در متن کتاب قید شده بدن عنصری؟
حالا من چجوری پیش خوندم، اونجا که ما اشکال داشتیم فکر میکنم همین بود، و اینکه در کنار این بدن دنیوی بدن اخروی هم داره، بدن دیگه هم داره.
من فکر میکنم توضیح رو شفاف گفتم دیگه، آخرین جمله جمع‌بندی نهایی بود. نه این غلطه، هر دو تا جمله اینطوری که شما میگید قطعا غلطه دیگه، به این معنی که گفتیم. اما بدن عنصری رو که خب داریم میبینیم که خلاصه چیز میشه دیگه، میپوسه کرم ها میخورنش، ما همچین چیزی رو نداریم. اما گفتم گاهی بعضی ها تعبیر بدن رو باز هم به کار میبرند به معنای اون مختصاتی که به نفس انسان متصل، از این جسد خارج میشه اما او در حشر هست با ما. یعنی چی؟ یعنی مثلا دست من اون تعلق دست من خاک پوسیده، عین همونه، خود همونه، اصلا خود وجود همونه که میاد و مثلا شهادت میده من با این دستم چه کار کردم چه کار نکردم. اینطوری توضیح دادم بخاطر اون وسط یک، چون توی سوالات دیدم این نکته مطرح شده، تفاوت در تعبیر رو ایجاد کردم، گفتم جسد و بدن، تفاوت در تعبیر دیگه. یعنی یه جسدی رو ما در خاک میذاریم میریم، این جسدی که در خاک میمونه که خب کرم میخوره و میپوسه و میره دیگه، این دیگه نه حشر داره نه به اصطلاح.
پس دیگه حتی با حرکت جوهری هم ما نمیتونیم اینو توضیح بدیم، درسته استاد؟
یعنی چی؟
حتی با حرکت جوهری منظور
نه، بفرمایید حرکت جوهری اینجا به موضوع چه ربطی داره؟
که بگن مثلا بعد خاک یا همین جسم مادی حرکت جوهری پیدا کرده و به حالا چیز پیدا کرده.
مسئله حرکت جوهری رو میتونیم بالا بپرسم ادراکتون ازش چیه؟ من یه مقداری برام گنگه چه دخلی به موضوع داره، مدخلش به موضوع چیه اصلا؟
آخه وقتی که اونجا داشته
یعنی کسی اومده
مباحثه صورت
با
میگیره
این
که
بحث مد حرکت
وقتی که مباحثه رو صورت میگرفتیم که چجوری میشه که جسم مادی دنیوی در واقع وارد عالم آخرت بشه، به این نتیجه رسیده شد که خب به هر حال جسم هم در واقع حرکت جوهری داره و به باطن خودش میپیونده.
همه این بحثایی که کردیم اصلا خودش در درون بحث حرکت جوهری قرار میگیره. ملا صدر از تو دل بحث حرکت جوهری این رو در میاره، ولی بحث یعنی متوجه نمیشن، حالا راه حل خوبی نیست برای توضیح دادن این مسئله. کلا حرکت جوهری چیه؟ ببینید بحث سر اینه که یه موقع شما میبینید که نمیدونم اجسام عالم ماده حرکت میکنه، ما بگیم حرکت در اعراض، حرکت در جوهر یعنی حرکت در ذات اشیا. حرکت جوهری ملا صدرا میگه که این حرکت رو ما در مقوله جوهر هم داریم. بعد میگه همه این ذرات عالم مادی یک سیلان و حرکت دائمی دارن، به خاطر اون در واقع قوهیه که تو اشیا هست که همواره داره به فعلیت تبدیل میشه، یعنی نو شدن لحظه به لحظه. و هیچ ربطی هم مثلا حرکت در معنای فلسفیش هیچ ربطی به حرکت به معنای فیزیکیش نداره، اصلا معنای حرکت در فلسفه یک امر دیگه. خب حالا این که مثلا بگیم که مثلا نمی‌دونم هر چی تلاش میکنم تصور بکنم نمیفهمم که یعنی چی، یعنی این این جسدی که میخواد بپوسه نمیپوسه چی میشه؟ اگر میگیم حرکت به معنی همینه، این حرکت اتفاق افتاده از همون لحظه نفخت و فیه من روحی، همون موقعی که جسم یعنی در واقع نطفه در رحم مادر واجد نفس شد، واجد اون حقیقت تشریفی که خدا میگه نفخت و فیه من روحی شد، اون حرکت جوهری دیگه داره همین اتفاق میفته. یعنی همون نظریه از تو دل حرکت جوهری بحث این رو ملا صدرا میکشه بیرون که نفس انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاه، از این میکشه بیرون. پس نفس شکل گرفته، حالا این جسد رو با خودش کجا میبره؟ این جسد میمونه توی قبر و توی اون حفره خاکی و میپوسه. این نفسه که بدن نفسه که داره حرکتش رو ادامه میده. حرکت به معنای ابعاد مکانی نه، حرکت به معنای همون لحظه به لحظه تغییر درونی. از خب این از این. خب بعد حالا بفرمایید که دقیقا یعنی چطور میشه با مسئله حرکت جوهری جسد رو توضیح دادین؟ جسد مثلا خب دانشمندان هم دارن میگن این میپوسه کرم میشه تبدیل به مثلا یک سری مولکول هایی توی دل خاک میشه، بعد از تو دلش همونها باز دوباره موجودات زنده هستن دیگه، بالاخره چیز میشن زنده به معنای فیزیکیش.
اصلا اینو متوجه شدم. حالا اصلا یه سوال دیگه، این قسمت رو متوجه شدم.
گیاه روی گوسفند میخوره تو بدنش تبدیل به گوش میشه. باز احساس میکنم که حالا من تا اونجایی که فهم داشتم از حالا رو اینطور دیدم و توضیح دادم.
استاد صدای منو داری؟
نمیدونم چقدر.
استاد صدای منو داری؟
من صدای شما رو الان دارم.
ببخشید استاد، اینو متوجه شدم. یه سوال دیگه. یه چیز دیگه رو می‌خواستم بپرسم. میتونم؟ ببخشید استاد. ملا صدر میگه که توی برزخ یا عالم مثال نفس میتونه که نفس بدن رو انشا کنه، درسته؟
ظاهرا همطور به
چرا؟ آیا توی قیامت هم نفس این کار رو انجام میده؟
ببینید توی اون سیر صعود بنده خدمت شما توضیح دادم
من صداتون با قطع و
به
وصل
این
زیاد
مقداری که
داشتم
من
متوجه نشدم، برای همین میپرسم دوباره.
به این مقداری که من میفهمم، یعنی به مقداری که حالا باید از اساتید مسلط بر اسفار و اینها پرسید، ما اون مقدار بحث رو تسلط ندارم، ولی این مقداری که بنده میفهمم و توضیح شنیدیم از اساتید، صحبت سر اینه که ما وقتی که در سیر صعود حرکت کردیم و رفتیم و رسیدیم مثلا به عالم قیامت، تو این سیر ظاهر قرآن دیگه، انا لله و انا الیه راجعون، بازگشت به عالم ماده که نداریم. یعنی چی؟ که بدن انشاء می شود، اونجا عالم ماده فضای در واقع قیامت دنیا و ظواهر آیات مفصل جزء 3 قرآن دال بر اینه که بساط عالم ماده در هم میپیچه، از بین میره. خب پس ماده دیگه وجود نداره. اما اگر منظور حالا یه ویژگی هایی از بدنمندی و جسمانیت، اونم توضیح دادم به چه نحوی که ظاهرا از این کلمات مثلا برداشته میشه، برداشت میشه اینه که در واقع ما یک جسمی داریم که او تلذذ دارد، خوردن و آشامیدن میفهمد، ازدواج میفهمد، مثلا این به این معنا داره. حالا دیگه با تعابیر دقیقا مثلا اگر غیر از این رو میگه، من باید ببینم چه چیزیه و تأملی روش بکنیم. یعنی بفرمایید که مثلا اون عبارت جناب ملا صدرا از کجاست، بریم نگاش کنیم ببینیم دقیقا منظورشون چیه.
نه همین رو میخواستم فقط بدونم، دستتون درد نکنه، ممنون.
بر اساس اون نگاه ملا صدرا خلاصش اینه که هم و بر اساس ظواهر قرآن، یعنی ملا صدرا از جمله کسانی که ظاهرا تلاش زیادی میکنه که از ظاهر قرآن عبور نکنه، اصلا دقیقا نکته همینه که اصلا قرار نیست بدن مادی از قبر خارج بشه. یعنی به این معنی قبر بدن مادی عنصری از قبر عنصری بخواد خارج بشه، این رجوع دوباره به دنیاست. این با سیر الالله دنیا که فرهنگ قرآنی داره میگه سیر الالله انسان این ناسازگاره. بعد دیگه چه عرض کنم دیگه، حالا مصخواهی میکنم.
لطف کردید، دستتون درد نکنه، ممنون،
زنده باشید.
صدای منو داری؟ سلام، صدای منو داری؟
سلام علیکم، بفهم
صدای من هست؟
بله بله.
استاد یه جایی ما امام صادق میفرمین الروح و جسم و رقیقت قلب است قالب کثیف کثیف، این روح و جسم مربوط به چه عالمیه؟ سوال، یعنی مربوط به این عالمه که گفتن که روح یه جسمیه که یه لباس کثیفی بر تنش داره، اینو امام صادق گفتن که خب مراتب امام صادق
کثیف یعنی متراکم در زبان عربی.
کثیف ولی خب جسم گفتن نیه، گفتن روح جسم را یه جسم رقیقیه، یعنی روح آوردن به جسم چیز کردن. حالا یه لباس
جسم یعنی دارای مثلا یه ویژگی هایی از ابعاد مکانمندی به یک معنا این هاست و با بدن فرق داره.
بله. بعد سوال دیگه در مورد شهادت هایی که اونجا گفتم در مواقف عرض اکبر توضیح دادن، استاد کشمیری گفتن که مثلا یه نقاله میمونه و بعد نمیدونم یک توضیح هایی دادن که اصلا یک مدلی بود. میخوام بدونم این شهادته همون تجسمه مثلا قرآنه، مثلا اونجا که خدا میاد میگه که زبان صحبت میکنه بله مثلا اون فرد اونجا مثلا اون تجسم اعمال مثلا انجام میشه یا نه واقعا دست صحبت میکنه، این چجوریه تو قیامت؟ اسم ببخش سوالام میگم استاد، حالا شما پشت هم جواب بدید دیگه، نقض دیگه نمیمونه، من علمی که ندارم خیلی. بفرمایید.
نه ببینید توی کتاب هم توی بحث صحبت میشه که ما یک در موقف حشر در واقع داریم با یکی از دوستان دیدم سوال پرسیده بود که گفته بودن که استاد فرمودن که هر چیزی که ما بهش تعلق داریم
با ما محشور میشه، یعنی تعلق ما با ما محشور میشه، نه اون متعلقون به ما. ما با تعلقاتمون محشوریم و به این معنا اون جسم و اون بدنمندی اون هم هست، چون از مراتب نفس ماست هست. و خب بعد حالا شهادت میده یعنی چی؟ خب اونجا زبان، زبان مثل کلمات، این ماده گوشتی که مثلا توی بین دوتا فک من هست به این معنا که نیست. زبان
بله
یعنی
بله میدونم، اصلا من تو خوابهایی که میبینم به
استعداد
مرده ها
بیان
گفتم،
حقیقت.
بله من اصلا تو خوابهایی که
آره
میبینم مرده ها بهم گفتم، فقط انگار یکی از مرده ها رو من خواب دیدم گفت اصلا ما نمیتونیم با شما صحبت کنیم، ما اگه با شما صحبت کنیم از دوچار عذاب میشیم، بعد اصلا دیگه من مرده ها رو نمیتونم باهاشون خیلی صحبت کنم. این هست، این قبول دارم، فقط این شهادته میخوام ببینم چجوری انجام میشه اونجا. اینکه مثل نقاله باشه یه کمی، یعنی شزر قبل گفتن خیلی عجیب بود، خواهم این همی تجسم میشه.
صداتون قطع شد. مثال نقاله فکر نمی کنم مال اینجا باشه، طبق اون چیزی
چرا
من
گفتن رو پوست،
نشنم.
مثلا شما پوستتون میاد مثل این نقاله در نظر بگیرین، مثلا اونجایی که مثلا پوست شما مثلا چطوره اونجا وای میسته، مثلا وای میسته شهادت میده. یه کمی مثالشون فکر میکنم برام خیلی غیر ملموس بود، یکم میشه با یک مثال دیگه توضیح بدید؟
من کدوم بحث رو میگید؟ من خودم الان
همین شهادت دادن اعضا، همین شهادت دادن اعضا رو میشه.
خب ما تو موقف شهادت این بحث رو داریم که انسان ها همه اون در واقع اعمالشون براشون عرضه میشه، نیاتشون براشون عرضه میشه و افعالشون براشون عرضه میشه و توی اون یک گره اصلی رو توی بحث تشبیه محسوس به تشبیه معقول به محسوس مطرح کردیم. شاید استاد اونجا در اون قالب داشتن مثال می‌زدن. تو بحث شاهدان اعمال، اعضای بدن انسان یکی از اونهایی هستن که شهادت میدن. خب ببینید همه موجودات عالم حیند، این حی بودن، حیات تو این عالم دنیا برای ما آدم عادی قابل درک نیست. خب وقتی که تو این عالم آخرت همه این در واقع حجاب ها کنار میره، حیات به معنای قدرت و علم، این اعضای بدن انسان در باطنشون، در همون باطن اون روح، در واقع اون مثلا ظاهر مادی عنصریشون، یه حیات و قدرتی دارن، یه علمی، یه آگاهی دارن. خدا میگه که به استشهاد همین آیاتی هم هست که ما میگیم اونا همشون شهادت میدن، یعنی خدا اونها رو به زبان در میاره. یعنی چی؟ یعنی اون علمشون رو بروز میدن، اون حقیقت باطنیشون، اون علمشون رو بروز میدن که مثلا شما رو خدا خلق کرده، چون بالاخره این خدا به ما اینها رو عنایت کرده دیگه. ما فکر میکنیم ما هنوز برای بدنمون مالکیت قائلیم، نه، این همین بدن رو، درسته که میگیم مرتبه نازله نفس ماست، اما خب همین مراتب رو همه رو خداوند عنایت کرده، یعنی از مراتب خلق خدا هستن. خب بعد خدا اون خلق رو برای ما، خلق خودش رو برای ما مجسم میکنه، بعد به ما نشون میده او هم از درون دارای حیاته، یعنی دارای علم و قدرته، میتواند و میگوید، چون میداند که ما چه کردیم. نفس ما، اراده ما تعلق گرفت، اومد رو جسم و رو بدن ما، در این کار را انجام داد. غیر مادی عنصری که متعلق به من بود، من اون حقیقی، با من چنین کرد. دست میگوید که این با متعلق عنصری من چنین کرد. حالا آیات قرآن هم زیاده دیگه، خیلی مفصل به این موضوع اشاره. کما این که ما داریم حتی مکانها و زمانها شهادت میده، یعنی مثلا هر کدوم از اونها ملکوتی داره، ماه رمضان ملکوتی داره، روز عرفه ملکوتی داره، و اونها میان، اون حقیقت ملکوتی میاد و شهادت میده که در ظرف وجودی من، در تنزلی که داشتم در عالم ماده،
آقای فلانی خانم فلانی این کارو کرد. هر موجودی یه باطنی داره، یه ملکوتی داره، یه حیاتی داره که این حیات یک صفت قدرت و علمی است و این غیر از خود اون مرتبه نازل اون وجوده. عالم ماده هم همینطوره، بدن هم همینطوره، بدن از بین میره، بدن عنصری مادی، اما حقیقتش پابرجا میمونه، اون ملکوتش پابرجا میمونه، اثری که در نفس ما گذاشته پابرجا میمونه. اون اثر به رخ ما کشیده میشه در اون دنیا که تو بودی که با دست چنین کاری کردی، اینم دست، این اون حقیقت. حالا اگه اینو کسی بخواد در قالب مثال توضیح بده، بهترین ادبیات خود ادبیات قرآنه. یعنی میگه که مثلا دست به زبان در، گویی که به زبان در. مثلا ما نباید ظاهر بین باشیم که فکر کنیم که دست مثلا شروع میکنه به حرف زدن. مثلا اونجا تفهیم و تفاهم از راه تکلم نیست، از راه در واقع جابجایی الفاظ نیست. شهادت هم به این معنا نیست. شهادت اساسا به معنای اینی که یک کسی حاضر بوده در واقع. ما به کی میگیم شاهد؟ به کسی که در واقعی حاضره و داره گواهی میده، آن علمش رو بروز میده. خب حقیقت ملکوتی دست ما یه علمی داره که من با اراده نفسم دارم بر این دست چه چیزی رو حمل میکنم، چه چیزی رو باهاش انجام میدم. خب اونو میاد اظهار میکنه. خب حالا این از این توضیح بنده به این مقدار کافی بوده باشه. صدای بنده رو داریم؟
سلام استاد، صدای بنده رو دارید؟
سلام علیکم، بله بفرمایید.
راستش من حالا سوالی که پرسیدم یه مقدارم توضیح دادید، فکر میکنم حالا منظورم خوب نرسوندم. در مورد همین روح بخاری، استاد چیزی که حالا استاد کشمیری میگفتن این بود که این با نفس ما میمونه و وارد برزخ میشه. بعد گفتن که این یه حالت
بله
نیمه مادی داره که واسطه بین جسم و نفس.
بله.
بعد من سوالم
بله.
این بود که این چه جوری با ما میاد توی برزخ وقتی که اصلا حالت نیمه مادی داره، یعنی یه وابستگی به ماده داره، یا مثلا چه جوری؟
چون عالم برزخ هم به همین معناست دیگه.
یعنی توی برزخ
هم عالم برزخ هم یک بخشی از ویژگی های عالم جسم رو، عالم ماده رو داره، یعنی جسمانیت داره دیگه، ابعاد داره. ما خواب که میبینیم شکل داره یا نه؟ شکل داره دیگه.
بعد این نقشش هم
الان مثلا
به همین صورته، مثلا واسطه بین اون جسم مثالی و حالا نفس ما میشه.
خب نه دیگه، اون واسطه گریه وجود نداره، اون یک مرتبه از وجود ماست، کما اینکه در قیامت هم یک مرتبه شبیه به این ما نفسمون ایجاد میشه براش، داره که میتواند راه بره، ببینه، بشنوه، به معنای مکانی و به معنای در واقع مثلا خوردن و آشامیدن و یک سری التزازات اینطوری رو داره. تو عالم برزخ هم همینه. یعنی جسم، ببینید تفکیکی من کردم، یک بار یه جمله گفتم اینو یک بار برای همیشه میگیم، یه تفکیک کردم بین بدن و جسم. حالا تفاوت در تعبیر دیگه همه اینا، گفتم بدن یعنی اون جسم ماده شده، مثلا جسم در لایه عالم ماده. حالا اگر ویژگی های حالت بالقوه بودنش رو ازش بگیریم، این بدن رو، این فاسد شدنش رو ازش بگیریم، یه چی میمونه به نام جسم. ابعاد داره، رنگ داره، مثلا شکل داره، اما یه حالت بیوزنی داره، مثلا جرم نداره. بدن نیست اما ویژگی هایی از صورت های بدن رو داره، مثل جسم. تو فلسفه ما یک ماده داریم، یه صورت داریم، از اونجا این بحث میاد که میگیم این بدن مادهش رو که از دست بده ازش صورت میمونه، ما اسمش رو میذاریم جسم. تو عالم برزخ این جسم هست، چون دیگه عالم ماده نیست، عالم برزخ. ولیکن که تو عالم ماده مثلا فساد هست، دیگه تو برزخ نیست. حالت بالقوه تبدیل به بالفعل شدن هست در عالم ماده، در برزخ دیگه نیست، فعلیت محض. از این حالا دیگه این ویژگی ها رو، اینا اگه شفاف بشه فکر میکنم مشکل سوال شما برطرف شد. پس حالا تعابیر در روایات چیه؟ گاهی اوقات روایات روح رو نسبت میدن به همون جسم مثالی، گاهی اوقات به نفس ما نسبت میدن. اشکال از روایات نیست، اشکال از اینه که ما تو نظام تعلیم و تربیتمون خب بحث‌های فلسفی و اینها رو می‌خونیم و اینها تفکیک‌هایی رو ایجاد کرد. روایات هم متعدد و پراکنده‌اند، یعنی مثلا تک جمله‌هایی است که از اهل بیت رسیده، گاهی اوقات هم بحث‌ها رو مفصل گفتن ولی برای آدم‌های مختلف گفتن، تفاوت در تعابیر وجود داره. اصل در روایات و کلام معصومه، ولی گاهی اومدن در مقام آموزش تفکیک هایی کردن. پس ما یه بدن داریم، یه جسم داریم و یک نفس داریم، یا به تعبیری طبق روایات یک جسم و بدن داریم، یک روح داریم و تمام دیگه، حالا یه چیز دیگه نیست. بعد حالا خود در درونش گاهی اوقات میشه اون روح رو بگیم روح اصیل و روح بخاری، یا این بدن رو بگیم بدن مادی و بدن برزخی. اینا تعابیر، اختلاف در تعبیر و کلمات ما رو نباید به خطا بندازه، حقیقتش رو ببینیم. گفتم حقیقت عالم ماده چیه، حقیقت عالم برزخ چیه، بعد حقیقت مثلا عالم قیامت چیه، که باز گاهی اوقات حتی آخرت در مقابل دنیاست، یعنی اعم از برزخ و قیامت. گاهی اوقات هم باز آخرت فقط به قیامت اطلاق میشه. وقتی که من یا استاد کشمیری یا جای دیگری کلماتی رو بیان میکنن، ببینیم تو چه کانتکسی دارن به چه معنای این حرفا رو میزنن. یعنی من که دارم میگم بدن، به این معنا دارم میگم بدن، منظورم غیر از جسمه، منظورم غیر از روح بخاری. کتاب رو هم با این دیدگاه متوجه.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم.
بعد ببینید که داره بحث فلسفی میکنه، داره بحث روایی میکنه، چون میگم تشدد در تعابیر بیاد. بله.
سوال بعدی من اینه که اون افرادی که حالا جنسشون اومده، صدای بنده رو دارید الان؟
بله بله.
سوالم این بود که اون افرادی که حالا به هر دلیل جسمشون وارد قبر نمیشه، حتی مثلا شاید مسلمان هم باشن، مثلا اون آدمی که تو دریا اصلا غرق میشه، یا اونایی که مثلا حالا جسدشون رو اهدا میکنن مثلا حالا به یه سری دانشگاه ها که مثلا بمونه دیگه در واقع اون جسد، اینا دیگه در واقع اون یه سری چیزای مربوط به قبر رو ندارن، یا چجوریه، یا مثلا نفسشون اذیت میشه از این اتفاق، مخصوصا حالا ما چون دانشجوی علوم پزشکی هستیم این بحث.
از کی وارد کلاس شدید؟
از ابتدا بودم.
ابتدای صحبت من یک بحث مفصلی رو کردم در مورد این که اساساً
بودم که راجع به قبر و اینا توضیح دادین، خب. که گفتین منظور این نیست.
خب دیگه گفتم اساساً هیچ ربطی به این بدن مادی و عنصری نداره، خروج از قبر.
متوجه. نه فقط خواستم ببینم
یعنی
اتفاقاتی که مثلا گفتن استاد داخل، نه اینو چیزی که گفتین متوجه شدم، میخوام ببینم اون چیزی که اون اتفاقاتی که استاد گفتن مثلا حالا وقتی یه آدم مؤمن و یا مسلمون اصلا میذارن داخل قبر براش میفته، برای اینا مثلا بعد یه مدتی میفته به همون ترتیب، یعنی اصلا هیچ چیزی نداره،
یعنی چی نداره. کدوم اتفاقات متوجه نمیشم آخه.
گفتن که وقتی که حالا اون انسانو میذارن داخل قبر، بعدش یه سری اتفاقات میفته دیگه، مثل حالا
مثلا چی؟
اینا رو که ربطی به قبر، مکان اون قبر نداره، مثلا بحث نکیر و منکر یا بحث فشار قبر یا یه سری
چیز. این همش مال عالم برزخ دیگه، برای همه هست. بله
بله،
همینو فقط میخواستم همینو بپرسم.
آره بحث فشار قبر هم بحث باز عالم برزخ، ارتباطی به بحث یعنی این حفره خاکی که توش هستیم جسدمون میره اون تو نداره دیگه. چه عرض بکنم، بله هر آنچه تشریفات مرگ هست تشریفات ورود ما به عالم برزخ، این یعنی و اساساً تو ذهنمون یه تفکیکی بگذاریم از این اصطلاحی که ما به این حفره خاکی توی بهشت مثلا رضا و بهشت زهرای تهران اینا تو قبرستان ها بهش میگن قبر، اونو ما تو بحثمون میگفتیم این حفره خاکی و قبر رو یعنی عالم برزخ. خب همه انسان ها چه اون بدن عنصریشون سوخته شده باشه، خاکستر شده باشه و تو هوا پخش شده باشه، چه تو دریا مونده باشه، چه توی اون حفره خاکی با تشریفات خاص خودش دفن بشه، هممون وارد عالم برزخ میشیم و اون تشریفات رو تجربه میکنیم. ورود به اون عالم برزخ همراه با یک سری عکس العمل هایی است از ملکوت همین عالم ماده، مشاهده یک سری ملک هایی است که مسئول رسیدگی به اعمال ما بودن و قصد الهازه. بعد حالا اون کسی که تو دریا غرق شده هم حالا به نحو همون غرق شدنش هم چون این نفس وقتی میخواد سر بر بیاره از این جسد خارج بشه تازه اونجا داره متوجه ملکوت همون آب و اطراف میشه، این به اون ملکوت به اون کسی که مثلا با کفر داره میمیره عکس العمل منفی نشون میده، تعبیر شده به فشار قبر. اونی که تو حفره خاکی هم دفن شده همینه، اونی هم که خاکسترش به باد فنا داده شده هم همینه، یعنی اینکه اون نفسش داره ادراک میکنه که محیط ملکوت اون محیط اطراف چه هوا باشه چه آب باشه چه خاک باشه دارن به او عکس العمل منفی نشون میدن یا مثبت، این تعبیر شده ازش به فشار قبر یا فراخی قبر. قبر یعنی برزخ. خب صدای بنده هست، یکی دیگه از دوستان دستشون رو بالا آورده بود. خب امیدوارم که توضیحات به درد خورده باشه، شاید گاهی اوقات گیج شدن دوستان ناشی از اختلاف در بعضی تعابیر بوده، اشکال شاید از اینجاست که مثلا بهتر بود وبینار رو خود استاد کشمیری برگزار میکردن که بدونن مسلط باشن بر مثالها و تعابیری که خودشون داشتن. خیلی از اوقات اختلاف در فهم از تعابیر استاد کشمیری بوده که خب من طبیعتا خودم گوش ندادم اون بحث خود آقای کشمیری رو، اطلاعی ندارم مثلا چه منظوری دارن از بیان بعضی بحثا. خب اگر اجازه بدید اگه سوالات باقی مانده من فکر میکنم یه جلسه دیگر بگذاریم، چون الان من ساعت 6 باید میرفتم جایی تا خودم برسونم، ساعت 6:20 شده مثلا، هنوز سوالات ظاهرا ادامه داره. سوالات درستی و خوبی هم هست ولی یعنی به نظرم بهتره که یه دور دیگه دو سه تا سرفصل ما دوباره توضیح بدیم. احساس میکنم سوال بحث ها نشان دهنده اینه که یه کمی چیز شده. پرسیدن اگه فردی دستش تو دنیا قطع بشه اونو دفن میکنن. خب حالا اینا توضیح داره یه کمی مقدمات بحث، فکر میکنم کلن یه مقدار شلخته جا افتاد تو ذهن رفقا. من یه مقداری عجله دارم بابت بحثی، باید از خدمت شما مرخص بشم تا الان هم یکم دیر شده. اگر لازم هستش با دوستان هماهنگ کنید، درخواست داشته باشید من یه زمان دیگری رو دوباره تو بحث همین معادشناسی برای سوالات داشته باشم، یک وبینار داشته باشیم. حالا سوالات رو همونجا مطرح میکنید یا میخواید از قبل بدید مشکلی نداره. من از خواهی میکنم ازتون، انشالله که موفق باشید.